ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه. و ما در ساعت 24 برنامه مستند روح الله رو تقدیم میکنیم.
زندگی خصوصی امام خمینی از دوربین ها دور ماند و ظاهراً این خواسته او تا لحظه وفاتش بود. حتی افراد خانواده اش هم تا زنده بود از آمدن جلوی دوربین و مصاحبه کردن پرهیز می کردند. امام هنگامی که در سال 1979 میلادی از تبعید برگشت، تصمیم گرفت در قم زندگی کند، شهری که برای او پر از خاطرات جوانی و پر از خاطرات مبارزه قبل و بعد از انقلاب بود. او 45 سال از عمرش را در قم سپری کرد. از سال 1919 که یک طلبه ساده بود به آن شهر سفر کرد و در آنجا سکنا گزید. در آنجا به تحصیل پرداخت تا اینکه در سال 1964 تبعید شد، آن هم به خاطر نقطه نظرهای مخالفی که با محمد رضا شاه پهلوی داشت. ولی او بعد از 14 سال تبعید به آنجا بازگشت و در خانه دامادش آقای اشراقی سکنا گزید. بر اثر مشکلی که در سلامتی او به وجود آمد، در اوایل سال 1980 به بیمارستان قلب تهران منتقل شد و پزشکان به او سفارش کردند که قم را برای همیشه ترک کند، زیرا آب و هوای خشک و گرم آنجا برای سلامتی وی مضر است و از او خواستند که در شمال تهران اقامت کند. در آغاز از امام خواستند تا در یکی از قصرهای شاه اقامت کند، چون پس از فرار شاه و اطرافیانش هنوز هم خالی بودند. کاخهای شاه و آنچه در آنجا وجود داشت هر انسانی را به حیرت وامی داشت، نماد زندگی مستکبری و اسراف بود. امام زندگی در کاخ شاه را نپذیرفت و از کارکنان دفترش خواست که دنبال یک خانه معمولی در یکی از محله‌های پایتخت باشند. در آن فاصله در آپارتمانی در خیابان دربند به مدت نزدیک 2 ماه ساکن شد تا خانه‌ای که می‌خواهد بیابند.
از اون جایی که مرحوم حاج احمد آقا با آقای امام جمارانی در ارتباط بود، به امام جمارانی از دوستان مرحوم حاج احمد آقا بود پیشنهاد کرد به اینکه جماران ما مهیاست و خانه خود من هم در اختیار امام. اون وقت البته معلوم نبود که امام چقدر در تهران میخوان بمانن.
امام خمینی در تاریخ 15 جولای 1980 برای زندگی به محله جماران کوچ کرد. در آن وقت امام 78 ساله بود و در آنجا ماند و به هیچ وجه از آنجا بیرون نرفت تا اینکه وفات یافت. او در این محله 8 سال و 10 ماه زندگی کرد. امام پول کافی برای خرید خانه نداشت، پس به اجاره آن بسنده کرد و در آنجا با همسرش خدیجه خانم زندگی کرد. در سمتی از این خانه حسینیه جماران واقع است. حسینیه مکانی است که در آن مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام نوه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه که در کربلا به شهادت رسید برگزار می شود. در ایران روال بر این است که به غیر از مراسم عزاداری، مراسم گرد همایی و جلسات عمومی نیز در آنجا برگزار می گردد. امام خمینی توسط پل کوچک که برای عبور او ساخته شده بود و رابط خانه و حسینیه بود به حسینیه جماران می رفت. امام خمینی عادت داشت قبل از نماز ظهر ورزش مناسب سنش را انجام دهد. او در حیات خانه به پیاده روی می پرداخت و در ضمن کارهای دیگری هم انجام می داد. رادیوی کوچکش را به همراه داشت و بعد از ظهر به گزارش و جلسات مجلس و دیگر برنامه ها گوش می داد.
واقعا شاید باورتون نشه که نظم امام ثانیه‌ای بوده. یعنی وقتی ایشون یک و ده دقیقه به سر سفره نهار نمی اومده، احساس میکردن برای ما مشکل پیش اومده، میرفتن نگاه میکردن، دیدن مثلا بله احمد آقا داره بهشون صحبت میکنه، و الا ایشون سر دقیقه همیشه نهارشون میخوردن. خانم دباغ حتما نقد کردن که مثلا به امام میگن شام بیاریم، شام بعد ده شب میخوردن، یه رو 15 دقیقه مثلا یا نیم ساعت بوده، گفتن که نه هنوز به شام مونده. چای خواستن برای امام بیارن، مثلا بعد از ظهرشون چای میخورده، ایشون نگاه ساعت کرده گفته حالا چند ثانیه دیگه مونده. و جالبه که اگه براش میبردن ایشون چای رو نمیخورد، چون ایشون سر ساعت 4 بعد مثلا چای میخورد، اگر قبل میبردن ایشون نمیخورد. یعنی اینجوری بود که تمکین بکنه، نظم خودش رو حفظ میکرد.
امام از زمانی که در فیضیه طلبه بود نظم عبادی خاصی داشت و همیشه طبق برنامه عمل میکرد. مشغله های کاری و بالا رفتن سن و سال و مریضیش نتوانست او را از نظم در عبادت دور کند.
ویژگی های برجسته امام انس ایشون با قرآنه. شاید برای شما تعجب آور باشه که امام روزی 7 بار قرآن میخونده و طبق نقلی که من در کتاب هم بردم روزی 3 جزء قرآن میخونده. ایشون قبل از نماز صبح و بعد از نماز صبح قرآن میخونده، ساعت 9 صبح قرآن میخونده، قبل از نماز ظهر قرآن میخونده، بعد از ظهر قرآن میخونده، قبل از نماز مغرب قرآن میخونده، بعد از نماز عشاء قرآن میخونده، 7 نوبت.
خب من بود امام بسیار در نماز شب گریه میکرده. یعنی امام به گونه ای بود که در نماز شب بعضن شدت بکاییشون به حدی بود که دستمال کاغذی برای پاک کردن اشک ایشون کافی نبود، بعضا حوله کنار دستشون می‌ذاشتن.
به هنگام جنگ ایران و عراق نیروهای اطلاعاتی ایران متوجه شدند که عراق قصد دارد جماران و خانه امام را بمباران کند.
امام عرض شد که اطلاعات قوی داریم ما که امروز میخوان اینجا را بمباران کنند و شما اینجا را امروز ترک کنید. امام خودش را از مردم جدا نمیدونست. میفرمود من جماران را ترک بکنم، مردم جماران اینجا در زیر بم قرار بگیرن؟ امکان ندارد.
عرفان امام خمینی را میتوان در اشعارش که به زبان فارسی سروده شده یافت. ایشان دیوان شعری دارند و تمام اشعارشان در آن جمع‌آوری شده است. اشعارش همه عرفانی است و مردم امام را به عنوان یک شاعر عارف نشناختند. او بیشتر به عنوان یک انقلابی معروف است تا یک شاعر. امام معروف است به این که نظام 2500 ساله شاهنشاهی را برانداخت. معروف است به عنوان قهرمان و پهلوان انقلاب اسلامی. اشعار امام از گونه اشعار سهل و ممتنع است و شبیه اشعار حافظ شیرازی است. او متوجه خالق خیش است و میگوید من پروانه ای هستم که گرد صورت زیبایت ای خالق بزرگ میچرخم. این در شعر عرفان یکی از مهمترین و زیباترین تشبیه هاست. این یک تمثیل بسیار زیباست، چون طبیعتاً پروانه اصرار دارد که دور شمع و منبع نور بچرخد و آنقدر میچرخد تا بالهایش بسوزد، و این یعنی فناء فی الله و خلوص در عشق به خدا. با این که امام سخت مشغول اداره کشور بود، ولی با این همه همیشه وقتی را برای بودن با خانواده اختصاص می داد، به خصوص با همسرش خدیجه خانم و با فرزندان و نوه هایش.
یک بارش که به طور منظم و مرتب پیش از ظهر 20 دقیقه بعد از اینکه درسشون تمام می شد تا اذان ظهر فاصله بود، می اومدن با ما بچه ها تو حیاط به بازی. هر بازی که ما می کردیم اونها با ما، ایشون با ما شریک می شدن در بازی. همیشه هم دوش امام بودن و مکررن هم من از امام شنیدم که می گفتند من خیلی مدیون مادرت هستم. این رو من بارها از ایشون شنیدم که من خیلی مدیون مادرتون هستم، و همیشه سفارش مادر ما رو میکردن. حتی به طوری که ما اگر وارد میشدیم اول پیش ایشون میرفتیم میپرسیدن حال مادرت چطور بود، یعنی تو خوب بود اول بری پیش مادرت، و میگفتن به ما شما برید پیش مادرت، پیش من نیایید من ناراحت نمیشم، حتما برید پیش مادرت. البته اینا این اتاق اون اتاق بودن، نه اینکه فاصله داشته باشه. ایشون هیچ بین زن و مرد حقیقتا میخوام بگم فرق نمیذاشتن. من خودم دختر بودم تو منزل، برادرم 10 سال از من بزرگتر بود، اون اخوی بزرگم، اما ایشون هیچ بار من ندیدم که حتی یک بار که ایشون من رو به خاطر اون یا توبیخ کنن، یا حتی اگر اون کاری به من گفته به من بگن انجام بده. اصلا اینطور نبود، یعنی بین تو منزل تو خانواده بین دختر و پسر هیچ فرقی نبود پیش امام، و خانومشون که بسیار احترام داشت.
و البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست.
تمام حقوقی که مرد دارد زن دارد، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد، لکن هم در مرد یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد، و هم زن در زن یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده است، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده، و زن را خواسته است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد.
بعد از یک سال از پذیرفته شدن قطعنامه از سوی امام خمینی، خبرگزاری های جهان خبر اعزام هیئت بلندپایه امام خمینی به مسکو را پخش کردند که حامل یک نامه و پیام از امام خمینی به رهبر شوروی میخائیل گورباچوف بود.
ما عرض کنم که وارد شوروی شدیم، شب رو اونجا خوابیدیم و بسیار هم سخت به اون گذشت، به دلیل اینکه خب کشور غیر مسلمان بود.
همه جهانیان مشتاق بودند بدانند محتوای نامه چیست. آمریکایی‌ها برای فهمیدن موضوع کنجکاوی‌های زیادی کردند. اغلب در این اندیشه بودند که ایران می‌خواهد از شوروی کمک بگیرد تا بازسازی را آغاز کند. همچنین از شوروی درخواست اسلحه جهت تقویت ارتش را خواهد کرد. این اندیشه را خود گورباچوف و سیاستمداران روسی هم داشتند، ولی آنچه رخ داد همه را شگفت زده کرد. هیئت اعزامی به تهران بازگشت و پاسخ نامه امام نیامد، تا اینکه دو ماه بعد وزیر امور خارجه وقت شوروی ادوارد شوارتناتسه به تهران آمد و در کیف همراهش پاسخ نامه امام. امام خمینی حرف آقای شوارتناتسه را قطع کرد و گفت:
ایشون بگید که من میخواستم یه جلوه شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
спасибо за это послание. передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее
امام بدون توجه به شوارتناتسه که شگفت زده و دست پاچه بود اتاق را ترک کرد و بیرون رفت. شوارتناتسه به زودی تهران را ترک کرد و این بار در کیفش به جای جواب سوالهای زیادی حمل می کرد. نامه امام به گورباچوف بازتاب وسیعی در قشر فرهنگی روسیه گذاشت و باعث شد که گفتگوهای وسیع، عمیق و فلسفی بین مکاتب مختلف روسی درگیرد. ولی چند هفته نگذشته و هنوز گفتگوها تمام نشده بود که یک نویسنده انگلیسی هندی الاصل به نام سلمان رشدی با نوشتن کتابی که در آن مستقیماً به معتقدات مسلمانان و به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانت کرده بود، همه مردم فرهیخته و فرهنگی دنیا را به شگفت و تعجب بوداشت. او نام کتابش را آیات شیطانی گذاشت.
امام وقتی که هر کجا اصل اسلام و اصل نبوت در خطر میخواست قرار بگیره، هیچ ملاحظه نداشت، چه در مقابل حکومت شاه چه در مقابل دنیا. وقتی که برای امام آوردن و در اون کتاب اهانت هایی رو به پیغمبرشون دید، ایشون معتقد بود که این مقدمه ایست برای حجب و حدک اسلام برای همیشه. لذا بلافاصله اون فتوا رو محکم صادر کرد و امام در اینجور موقع ها هیچ ملاحظه ای نمی کرد که بعد چه اتفاق میخواد بیفته.
فتوای امام با مخالفت شدید و وسیع دفاتر دیپلماسی جهان روبرو شد و فشار دولت‌های غربی به دانجا رسید که سفرای خود را به کشورهایشان باز خواندند تا امام فتوای خود را پس بگیرد. سلمان رشدی نیز از برخورد خوب و مهربانانه غربی ها برخوردار شد.
الان میتواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه میخواد باشد، میتواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز تحمیل کنند. پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستید؟ منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناشی است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم.
در آغاز سال 1989 مطبوعات، رادیوها، تلویزیونها و تمام رسانه‌های گروهی در مورد یک چیز سخن می‌گفتند: جانشین امام چه کسی خواهد بود؟ و این زمانی پیش آمد که آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری چندین بار استعفای خود را از این جایگاه اعلام کرده بود. مجلس خبرگان در سال 1983 آیت الله منتظری را به عنوان جانشین امام انتخاب کرد، ولی در سال 1986 بر اثر بازداشت مهدی هاشمی مسئول پرونده نهضت‌های آزادی بخش اختلافات شکل گرفت. مهدی هاشمی برادر هادی هاشمی داماد و رئیس دفتر آیت الله منتظری بود. اتهاماتی به مهدی هاشمی نسبت داده شد، اتهاماتی از قبیل ترور، آدم ربایی و اقدام به عملیات غیر قانونی، ولی آنچه که پنهان ماند و در رسانه ها از آن حرفی به میان نیامد، آلوده شدن او به مسائلی در کشورهای مجاور بود که ایران را ناخواسته وارد جریانات ناخوشایند امنیتی میکرد. ولی با توجه به این یافته‌های ایران، آنچه که دستگیر دیگر کشورها شد چیز دیگری بود که بعداً کشف و معلوم گشت. در سال 1987 همانطور که معمول هر سال بود، ایرانیان دست به راهپیمایی براءت از مشرکان زدند. این راهپیمایی را حاجیانی از ایران و دیگر کشورهای مسلمان با ملیت‌های مختلف اداره و انجام می‌دادند. و در حالی که بیش از 150 هزار حاجی در خیابان‌های مکه به جلو می‌رفتند و شعارهای براءت از آمریکا و اسرائیل را سر می‌دادند، نظامیان و پلیس سعودی به روی مردم آتش گشودند که به کشته شدن بیش از 400 حاجی از حاجیان ایرانی، لبنانی، فلسطینی، پاکستانی و عراقی و دیگر کشورها منجر شد. همچنین بیش از 5000 نفر زخمی شده و بسیاری نیز برنامه ریزی شده بازداشت شدند. بیشتر کشته شدگان پیرمردها و زنانی بودند که نتوانستند به موقع از قتلگاه بگریزند. هادی هاشمی داماد آیت الله منتظری و رئیس دفتر او برای رهایی برادرش و متهم کردن دیگران دست به اقداماتی زد، از آن جمله اطلاعاتی مبنی بر مذاکره سری نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی با برخی مقامات آمریکایی برای خرید اسلحه در اختیار تلویزیون بی بی سی، رادیو مونت کارلو و مجله اشراء لبنانی قرار داد. خرید اسلحه ایرانی ها از آمریکایی ها در برابر آزاد کردن گروگان های آمریکایی وجود در لبنان که بعدها به ایران گیت معروف شد انجام می گرفت. هنوز آتش این فتنه خاکستر نشده بود که یاران مهدی هاشمی آتشی دیگر در برابر هاشمی رفسنجانی برافروختند که به قضیه مکفارلین معروف شد. این بار مسئول امنیت ملی آمریکا ناگهان در فرودگاه تهران پدیدار می گردد. خبر به رسانه ها تزریق می شود که می خواهد با هاشمی رفسنجانی ملاقات کند، ولی مکفارلین پس از آنکه ناخواسته 3 روز در هتل آزادی ماند تهران را ترک کرد. هاشمی رفسنجانی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و آمریکایی ها را علناً متهم کرد که می‌خواهند با او رابطه برقرار کنند. موضوع دو برادر هادی و مهدی هاشمی از موضوع داخل کشور پا فراتر نهاد و این زمانی بود که آیت الله منتظری از آن دو بی‌دریغ حمایت می‌کرد. پشتیبانی‌های آیت الله منتظری از رئیس دفترش تأثیر خود را بر مردم و بر رسانه ها می گذاشت. در روز 10 دسامبر سال 1987 امام خمینی مسئولان دولت جمهوری اسلامی را برای برقراری جلسه ای فوری به منزلش دعوت کرد. آیت الله منتظری هم در این جلسه حاضر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که من زحمت دادم که آقایان تشریف بیارند، جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی برای من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان به آستانه. این آدم کسی را تعیین کنند، اشخاصی را که اونو ببرم به مجلس و اشخاصی را که ببرم به چیز، یعنی با یکی از این آقایین خودم ببرم به مشهد. شما تعیین کنید دو نفر، دو نفر، دو سه نفر را که همراهی اون برن.
یعنی من تعیین کنم
یا آقایون کامل میکنه دیگه همه
این جلسه در رسانه ها غربی آنچنان مهم و حساس تلقی نشد، در حالی که مسئله وصیت‌نامه تعدیل شده امام که بیشتر جنبه سیاسی داشت در زمانی مطرح شد که استعفای آیت الله منتظری و مسئله تعیین جانشین او بسیار حساس و مورد توجه بود. میزان تغییرات وصیت‌نامه مدت‌ها نامعلوم ماند. این تغییرات مقدمه‌ای بود برای تغییرات اساسی و گسترده که حتی شامل قانون اساسی هم شد، به خصوص بندهای مربوط به تعیین جانشین و رهبری بعد از امام. چند ماه بعد از این جلسه مهدی هاشمی به دستور مستقیم امام خمینی بازداشت شد. این بازداشت زمانی رخ داد که آقای ری شهری وزیر اطلاعات لیستی از اتهامات مهدی هاشمی را به رؤیت امام رساند. مهدی هاشمی بعد از یک ماه اعدام شد. آیت الله منتظری که قائم مقام آیت الله خمینی بود این نامه را برای رهبرش نوشته است تا اعدام ها متوقف گردد. این نامه همان گونه که او میگوید اعتراض به بی‌توجهی و ندانمکاری نسبت به قانون و احکام قضایی است. حتی کسانی که ما را تایید میکنند این احکام را جز احکامی انتقام جویانه چیز دیگری نمیبینند.
و ما امروز قضیه شخصی نیست که یک کسی معصیت خدا را میکند و معاقب است. این به اندازه شخصیت خودش و به اندازه حال خودش معاقب است. ما اگر امروز مخالفت با هم بکنیم قضیه یک ملت در کار است، قضیه ملت‌های اسلامی در کار است، قضیه اسلام در کار است، قضیه ارزش‌های الهی در کار است. ولو این چه حد هر مقدار هم یک نفری آدمی باشد که خیر به ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد، لیکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد قهرن این هوای نفسانی او را دنبال میکند. این هوای نفسانی در همه هست، نمیشد تعرضش نمیشد کرد. البته در موقع اگر خدای نخواسته یه وقت ما ببینیم که میخواد یه همچی چیزی واقع بشد، تکلیف شرعیمون این است که با هر ترتیبی که میشد جلوشو بگیریم، ولو به افشا کردن، ولو به اینکه یک نفری را قربانی کنیم برای یک ملت، یک دسته را قربانی کنیم برای یک ملت.
آقای منتظری بعد از عملیات مرصاد که نسبت به منافقین برخورد جدیتری انجام گرفت یه نامه‌ای نوشته بودن به حضرت امام و متاسفانه این نامه به جایی که به حضرت امام منتقل بشه از جمله رادیوی لندن و بی بی سی و چپ و راست و دشمن سوء استفاده کردن. اینجا امام با قاطعیت برخورد کرد و آقای منتظری رو از رهبری نظام عزل کردن یا از قائم مقامی عزل کردن.
روزهای آخر زندگی امام پر از حادثه و رویداد بود. با توجه به بالا رفتن سن و نامساعد بودن حال ایشان نتوانست حتی یک روز هم آسوده باشد. هنوز جنگ به اتمام نرسیده بود که نامه‌ای برای گورباچوف نوشت، فتوای اعدام سلمان رشدی را داد، آیت الله منتظری را عزل کرد و قانون اساسی را اصلاح کرد. همه اینها در هفته های قبل از ماه ژوئن بود، ماهی که کم کم نزدیک می شد و خبر از عروج روح الله به آسمان می داد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان هفته برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
یک ملت یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی.
رادیو انتخاب. رادیو انتخاب.